أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در زیل آیه 43 که بحث عصمت از ما مطرح شد، نوح به فرزندش گفت بیا سوار شو، گفت نه. در تفسیر این آیه داره که اینجا شهر کوفه و نجف بوده، منبع آب از اونجا آغاز شد، لذا تو مسجد کوفه هم اون وسط مسجدی مکانی هست که میگوین اینجا بوده، بعضی میگن اصلا تنور که فوران کرد مرکزش اونجا بود، آب از اونجا شروع کرد و جوشش کرد، بعدم همونجا آب رو فرو گرفت به خودش. و یه نکته‌ای هست تو آیه شریفه، وقتی که بحث تمام شد به زمین گفتن یا ارض ابلعی ماءک، آبت رو ببل. این آبت رو ببل، آبایی که جمع شده بود همش آب زمین نبود، نصفش مال زمین بود، نصفش مال آسمان بود، چون آسمان هم آب مده بود. وقتی به زمین گفتن یا ارض ابلعی ماءک، این سهم خودشو بلعید، اما سهم آب آسمان ها باقی مون، دریا به وجود اومد. وقت میگن دریایی شد نجف، بحر نجف. حالا روایت که میخوام بخونم اینه که میگه نجف، شهر نجف کوهی بود و همون کوهیه که فرزند نوح گفت من ازش میرم بالا، با این کوه به این بزرگی من میرم بالا، هیچ جوری نمیشه. و خدای متعال خطاب کرد به کوه که در مقابل فرمان من کسی رو تو حفظ میکنی؟ همچین که این خطاب شد به کوه، این کوه از خجالتش ذره ذره شد و از بین رفت. حالا بعد جا داره تکه شد، تکه هاش تا شام افتاد، یه 1000 کیلومتر اون طرف دار پخ شد و کوه اثرش از بین رفت. بعد که زمین آبش رو بلعید، اینجا بحر نجف که هنوزم هست، این بحر نجف باقی موند. حالا روایتش در علل و شرایع از امام صادق علیه السلام بخونم که حضرت چند تا نکته تو اینجا گفتن. اسم نجف هم گفتن، برای چی نجف رو نجف بهش میگن؟ فرمودن ان النجف کان جبلا، شهر نجف کلا یه کوه بزرگی بوده. و هو الذی قال ابن نوح سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. این کوه همون کوهه. ولم یکن علی وجه الارض جبل اعظم من، از هیمالیا بودن، از کوه البرز و اینا خیلی بزرگتر بوده، میگه از رو وجه زمین اعظم جبل ها بوده. فاوحى الله عز و جل الیه یا جبل ایعتصم بک احد منی. خلاصه همین سوالو که به کوه کرد، میخواد بگه عذاب منه، همه باید غرق بشن، وقت احدی میخواد به تو مراجعه بکنه و تو او رو حفظش بکنی. ایعتصم بک احد منی، منی یعنی در مقابله اراده من. وقتی اینو گفت فتقد تعقت، این کوه قطع قطع شد. واقعا خیلی مهم است این نکته ها. فتقد تعقت الی بلاد شام، تا بلاد شام این قطعهاش پراکنده شد. و سار رملن رقیقا، شن خیلی رقیق و نرم شد. و سار بعد ذالک بحرا، بعد از او یه دریا شد. و کان یسما ذالک البحر بحر نی، اسم دریا نی بهش میگفتن. بعد این نی خشکید، ثم جفا، وقتی خشکید ثم جفا بعد از ذالک، فقیل نی جفا، گفتن این نی خشکید، نی اسم اون دریا بوده، گفتن این دریا خشک، فقیل نی جفا فسمی به نیجف، اول میگفتن نیجف، ثم صار الناس بعد ذلك يسمونه بالنجف لانه كان اخف على السنته، به این خاطر که آسون در گفته میشد بهش نجف گفتن. خب من این روایت رو ضمیمه میکنم به آیه 22 سوره 8، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کوه خاشع میشد و هم متصدع، تصدع یعنی تکه تکه اون ریز ریز میشد، نه اینکه حتی یه ریگم نوا، تصدع تفرق بعد از تجمع رو میگه، تجمع باشه بعد یه مرتبه همچین مثل پنبه بشه، تمام اجزایش از جزء بعدی کنار هم از هم جدا میشه، این چسبن دیگه اصلا. میگه اگه آیات قرآن به کوه نازل میشد این طوری میشد، حتی دو تا جزء ریز این سنگا به هم نمیچسبید دیگه. از چطور این انسان که جسمش خیلی نرم تر از سنگ کوهه، چرا آیات قرآن به دلش خونده میشه خاشع نمیشه؟ مرحوم آیت الله بیدآبادی، آمیزا محمد بیدآبادی رضوان الله تعالی علیه، میگن اطراف اصفهان اومدن خدمت ایشون، انجمن سید بوده بیدآباد که میگن من معروف به ایشونه، اومدن به ایشون گفتن آه روستای ما چشمه ما آبش قطع شده دیگه آب نمیده و هر کاری کردیم دیگه آب نمیده، ما هم رزقمون از آب این چشمه بوده، این آب دیگه نمیاد. وقتیشون همین آیه قرآن نوشتن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، روی کاغذ نوشتن و فرمودن این کاغذ رو برید بالای چشمه تو همون کوه بگذارید، از زود صحنه رو خالی کنید تا آب بیاد. وقتی نارفتن همین کار کردن و وقتی صحنه رو خالی کردن، یه مرتبه کوه منفجر شد، یک صدای وحشتناکی داد و این چشمه با اطرافش تا اونجایی که مورد نیاز بود اصلا سنگ ها پودر شد. به خاطر همین یه آیه قرآن آز چشمه را افتاد. فرد و صبحش مردم رفتن نگاه کردن، چشمه آب را افتاده، مثلا عجب. خیلی مرحوم بیدآبادی عجیب بودن تو این جهت، کرامت های زیادی ازشون نقل میکنن تو کتاب داستان های شگفته مرحوم شهید دستقیب، فکر کنم این داستانم ایشون گفته باشن همونجا، چند تا قصه ازشون نقل میکنن راجب نکات دیگر. حالا خب اینه که پس نجف هم کوه بود، بعد این کوه خطاب پروردگار که بشد که پسر نوح میخوای در مقابل اراده ما حفظش بکنی، ایعتصم بک احد منی، همین کوه تکه تکه شد و از بین رفت که الان شهر نجف دیگه کوهی درش اونجا دیده نمیشه. آیه 44 از اون آیات بی نظیر تو قرآنه که میگن بی نظیر طبق شواهدیست که خود اهل عرب و مخالفین گفتن. مخالفین گفتن که ما میخواستیم چند تا آیه مثل قرآن بسازیم و بیان جلو قرآن بذاریم، اما همچه به این آیه 44 سوره هود رسیدن گفتن نه، احترام خودشون رو نگه داشتن، گفتن ما نمیتونیم مثل قرآن بیان. یعنی آیه از نظر فصاحت از اون آیاتی است که ظاهرا تنها آیه قرآن هست که منکرین صریحا اعتراف کردن که این آیه رو نمیتونه بشر بسازه. خیلی آیه زیباست. و قی یا ارغب لعی ما اکه، گفته شد به زمین که فرو ببر آب خودت رو. و یا سما اقلعی اقلعی، و ای آسمان آب خودت رو قلع بکن، یعنی بیست از آب. پس آسمان آب نگرفت، فقط بهش گفتن اقلعی یعنی وایسا دیگه آب نریز پایین. به زمین نگفتن همه آب رو بخور، گفتن آب خودتو، یعنی آبی که خودت جوشش داده بودی. از راست سهم خودشو گرفت آبها را. ابلعی ما اک، اگه ما اک نبود آب مثلا میگفت ابلع الماء، وقت این معنیش بود که همه آبها را بخور. اما الان تو آیه شریفه نمیگه آبها رو بخور، گفت آب خودت رو، آبایی که تو خودت دادی بیرون دوباره برگردون تو دل زمین. به آسمانم گفتن دیگه آب نریز، آسمانم دیگه آب نریز. وقت نتیجه این شد آبایی که از آسمان اومده بود اینا رو سطح زمین هنوز موجود بود. و یا سماء و اقلعی و غیظ الماء، آبم فرو نشست. و قوی الامر، فرمان الهی هم تمام شد، گذشت. یعنی اون خشم الهی، قهر الهی به مردم که میخواست همه نابود بشن، اونم رد شد. قوی الامر وستوت علی الجودی، یعنی وستوت السفینه علی جبل الجودی که اسمش بود، اسم جودی. و قیل بعدا للقوم الظالمین، خب گفته شد که دور باد گروه ظالمین از رحمت الهی، با اینکه دیگه نابود شده بودن، بعد از نابودی بازم نفرین در حقشون شد. خب این آیه پنج تا کار مهم رو تو قالب پنج تا جمله کوتاه بیان میکنه. یعنی زیبایی آیه تو اینه که کارای مهم خیلی بزرگ رو به زمین داره میگه آبت رو فرو ببر، دستور دوم با آسمان میگه دیگه آب نریز، دستور سوم میگه آبها فرو نشست، چهارم قضی الامر کار گذشت. حالا کار گذشت چی بود؟ به همین سادگی قضی الامر که نبود. قضی الامر میدونی خشم الهی چی بود؟ قضی الامر. پنجم وستوت علی الجودی. پنج تا چیز خیلی مهم رو تو بیان پنج تا جمله کوتاه، جمله دو کلمه ای بیان میکنه. میدونید یعنی چه؟ یعنی خدای متعال میخواد بگه کل دنیا مسخر منه، مسائل مهم و من نمیام یه سخنرانی یه ساعت بکنم تا یه چیزی بیان بکنم. نه، با یه کلمه میگم یا عرب ابلعی تمام شد. این با کوتاهی کلام کاشف از قدرت بی منازعه پروردگاره. زیبایی کلام تو اینه. در حالی که مثلا وقتی فرض کنیم میخواد یه جنگ رخ بده، فرمانده جنگ چیکار میکنه؟ یاد یک ساعت دو ساعت منشد حرف میزنه، توجیه میکنه دمه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که درسته حالا اونا سربازند و مطیعن، اما آخرش باید اینا رو آمادشون بکنه، یعنی ده ها سخنرانی باید بکنه تا میخواد یه جنگ آغاز بشه. حالا آمریکا رو ببینید، حالا اسمش داره استکبار جهانی، اما چقدر اینو میبینید اونو میبینید راه میافتن کشورهای مختلف گدایی میکنن برای پولش، برای صحبتش. سازمان ملل ببین چقدر کارا میکنن. خدای متعال باید کلمه این سادگی اینه. لذا بزرگان گاهی وقتی میخواستن قدرت و بعضی رو نشون بدن، حتی مثلا با دست اشاره میکنه، فرمانده با دست اشاره میکنه. یعنی چه؟ یعنی من اونچنان قدرتم زیاده و همه مطیع منن که من اصلا نیازیست خیلی هم حرف زن. یک کلمه میگم آتش، همین آتش، آتشیه که یک کل دنیا را دارد آتش میگیره، نه آتشه برای یه جنگل و یه کشور نیست که بگید آتشیه 40-50 تا خون پاره و موشک بزنه، نه، یا آتش میگه یومی کل دنیا را آتش گرفت. و ایناست که این آیه رو که نگاه میکنید قهر الهی رو متوجه میشید که چه قدرتی است. کل دنیا، کل شیء خاضع لك تبارکت یا رب العالمین. تو زیارت جامعه میگیم کل شیء خاضع لکن. و ذل کل شیء لکم، زیاد جامعه اینو میگیم، ذل کل شیء لکم. اونا من دو اهل بیت کل دنیا را زمین از حرکت بخوان بازش بدن، اصلا نمیخواد خیلی هم حرف بذارن، یک کلمه میگن بیست نیست، زمین وای میستد از حرکتش. زیاد حرف زدن دلیل بر اینه که میخواد طرف مقابل رو اقناعش بکنه. تو فرماندهی بزرگ اینا دیگه نیست. حالا تو اینجا ببینید 5 تا جمله هر کدامش چه تأثیرات فراوانی داشته. این سبب شده که با عبارت کوتاه یه مسئله مهمی رو ایجاد کرده، یعنی قدرت خدا خیلی زیاده. یا به عبارت دیگه میخواد بیاد کاری که برای شما مردم خیلی مشکله، برای من خیلی آسونه. شما نمیتونید این کارو کنید، من خیلی آسون میگم یا عرض ابلغی تمام شد، یا سما ابلغی تمام میشه. کارهایی که مهم است نزد دیگران، نزد خداوند خیلی آسانه. کاری که نزد دیگران بزرگه، نزد خدا کوچکه. کاری که نزد دیگران با فرمانهای متعدد باید هی تأکید بکنه، خدا اینجا اصلا بدون تأکید هم میگه، اصلا تأکید هم نداره که حتما زمین باید این کارو بکنی، یا قسمش بده بگه تو رو مثلا به اول فضلانه کسی شوقه میکرد بخواد قسمش بده، نه اینطوری هم نیست، قسم هم نمیخواد بده. روایت داره که بله دیگه اون بعدشه. این 5 تا کار مهم خیلی مهمه. علت زیبایی کلام هم این 5 تاست که کارهای خیلی بزرگ و با عبارتهای کوتاه و بدون تأکید خیلی ساده بیان میکنه، بعضی چه تأثیر بزرگی داشته. خب روایت دارد که وقتی آب اومد چند روز بود؟ حالا فکر کنید چقدر وقت کشتی رو آب بود؟ 6 ماه آب بود. 6 ماه کشتی رو آب بود. ببینید یه کار 6 ماهه میخواست 180 روز کشتی رو آب باشه، با یه جمله که خطاب شد آب بارید. بعد 6 ماه این آب فراوانی که دنیا رو فرا گرفته بود از کوه هم رفت بود بالاتر، با یه فرمان که به زمین گفت فرو ببر فرو بود. و این نشون داد آسمان و زمین مطیع 100% خداوند هستن، نیاز به تأکید هم نیست. بحث دیگه که اینجا داریم همین بحث نفرینیه که باز اینجا اومده که فرمود قیل بعدن للقوم الظالمین. بعد یعنی دور باد، و دور باد یعنی لا یرجا عوده، اینطوری دور باد اینو بهش میگن. وقت چیزی که لا یرجا عوده کنایه، اصطلاحا ما تو متعول بهش میگفتیم استعاره، چیزی که لا یرجا عوده موقتاً تو معنای هلاکت داره ازش استفاده میشه. و الان معنای مطابقی چیه؟ میگه دور باد، هی دورش میکنه، میگه اینجا اگه باشی نزدیک ممکنه دوره برگردد، اما میگه برو 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 دیگه نبینمت، اونقدر دور شو که دیگه نبینمت. این دور شو یه زیاد کنایه از نابود شدنه، نه اینکه دور شو و اونجا باشی سکمت عقب در بازم موجود باشه، نه. و قیل بعدن، بعدن معنای مطابقیش دوریست، اما دوریست که لا یرجا عودهوه و هوستعیره للحلاکه، و الان دیگه برای نفرین ازش استفاده میشه. این بعدن لقوم الظالمین، للقوم الظالمین، این دیگه در واقع برای نفرینه. یه روایت از امام رضا علیه السلامه که ان الله اعقم اسلاب قومهی، چون وقتی آب اومد یه ایراد گرفتن که بچه ها چه گناهی کرده بودن، و حضرت فرمودن که 40 سال قبل از که عذاب بیاد اینا دیگه بچه دار نشدن، قوم نوح، و اینا همه دیگه بزرگ شدند و به سن پیری و اینا رسیدن. ان الله اعقم اصلاب قومهی و ارحام نسائهم 40 عاما فانقطع نسلهم یا نسلهم فغرقوا ولا طفل فیهم، اون وقت که غرق شدن هیچی طفل بینشون نبود. روایت دیگه از امام صادق علیه السلام خیلی مفصله، این آخرش رو عرض میکنم. و تفرق الجمع الذی کان مع نوح علیه السلام فی السفینه، از در فرمودن این وقتی سفینه رو کوه جودی قرار گرفت اینا پیاده شدند و پخش شدند رو کل زمین. عرض شد که یه روایت هم راجب کوه جودی هست. خدای متعال خطاب کرد به کوههای جهان که من میخوام کشتی نوح رو بر یکی از شماها بگذارم، همشون اینا تکبر ورزیدن، گفتن ما شایسته هستیم که به ما بده، و میگه تنها کوهی که تکبر نورزید و تواضع داشت همین کوه جودی بود، خدای متعال هم رو همون گذاشت. انی واز اون سفینت نوح علا جبل من کنه، خطاب الهی است. وقت داره فتتا ولت و سمخت، وقتی اینطور شد و تواضع الجودی، نتیجه که از این روایت میخوام بگیرم اینه که هرچه انسان تواضعش بیشتر شده علم بیشتری بهش داده میشه. این که انسان مقابل رفیقش تواضع داشته باشه، تو هم بحثی نخواد او رو تحقیرش بکنه، در مقابل شاگردش، در مقابل استادش، هم بحثی خودش، در مقابل مردم تواضع داشته باشیم. اون تواضع و افتادگی باعث میشه که تازه خدای متعال لطفشو بیشتر میکنه. اینجا هم کوه جودی که تواضع کرد، گفت نه من شایسته نیستم این لطف الهی به من بشه، اتفاقا کوه همون رو خدای متعال نشانه کرد و کشتی روی اونجا قرار گرفت.